أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب بس در تصویر رویکرد دوم در رابطه با معانی حرفیه بود که رویکرد دوم قائل به تباین بین معنای اسمی و معنای حرفی است. شهید صدر در ضمن استدلالی که رویکرد اول رو رد می کرد، با بیان اجمالی تباین بین معنای اسمی و حرفی رو هم توضیح دادن که حاصل بیان ایشان این بود که ما در کلام نیاز داریم به معانی که وظیفه آنها ربط بین اجزاء مستقل کلام باشد. اجزاء مستقل کلام معانی اسمی هستند. ما از کلام معنای مرتبط میفهمیم. این معانی اسمی باید با معنای مرتبط شده باشند. این معانی معانی حروف است. اون معانی که وظیفه ارتباط بین معانی مستقل رو به عهده دارن و از سنخ ربطند و حقیقت این معانی ربط است، معانی حرفیان. این بیان به این اندازه روشن کرد که معانی حرفی نمی توانند ذاتن با معانی اسمی متحد باشند. معانی اسمی معانی مستقل هست. معانی حرفی معانی هستند که متقوم به طرفینند و با این خصوصیت که قوامشان به طرفین است و از سنخ ربط هستند، می توانند دو معنای اسمی را به هم دیگر مرتبط کنند. این حاصل بیان اول شهید صدر بود. حالا در بیان دوم به طور تفصیلی تر تبیین می کنند که معنای حرفی با معنای اسمی مباینند و اینها نمی توانند متحد باشند و از یک سنخ باشند. در سه مرحله، سه گام این مدعا رو تبیین می کنند. مرحله اول این است که فرمان وقتی با آتشی در اجاق مواجه می شویم در خارج، سه واقعیت رو در خارج مشاهده میکنیم: آتش، اجاق و نسبت و رابطه‌ای که بین آتش و اجاق در خارج تحقق دارد. چون میتوانست این آتش در اجاق نباشد. اگر این آتش در اجاق نبود، ما یک آتش و یک اجاق بدون ارتباط با هم رو در خارج مشاهده می کردیم. اما اکنون یک رابطه و نسبتی هم بین این آتش و اجاق رو داریم مشاهده می کنیم در خارج. پس در خارج سه چیز تحقق داره: آتش، اجاق و یک رابطه و نسبتی بین این دو، که اینجا عرض کردم اختلاف است بین بزرگان که آیا این نسبت و رابطه هم در خارج وجود دارد یا فقط وجود ندارد، تحقق دارد. که عرض کردیم شهید صد معتقد است که نسب در خارج وجود ندارند، واقعیت دارند. عالم واقع اوسع است از عالم وجود، یعنی ما واقعیت هایی داریم که از سنخ وجودند، مثل وجود آتش، وجود اجاق، و واقعیت هایی داریم که از سنخ وجود نیستند، مثل واقعیت نسبت ها. شما فهمید نسبت در خارج وجود نداره ولی واقعیت داره، شما نمیتونید انکارش بکنید. مثل دریای جیوه نیست که ذهن ما ساخته و ورای ذهن ما هیچ حقیقتی ندارد. ورای ذهن ما در دریای جیوه هیچ واقعیتی نداره. ذهن من آمده دو تا مفهوم رو با هم ترکیب کرده، دریا رو که از این دریای آب انتزاع کرده و مفهوم جیوه رو که از این فلز خاص انتزاع کرده، این دو رو با هم ترکیب کرده شده دریای جیوه. ولی واقعیتی هست بیرون از ذهن من؟ هیچ واقعیتی نیست. اما نسبت بین این آتش و این اجاق، این ورای ذهن من یه تحققی داره. اگر ذهن من هم نبود این واقعیت در خارج تحقق داشت. ساخته ذهن من نیست نسبت ظرفیه بین اجاق و این آتش. ولی حالا در مقابل بزرگانی هستن که قائل به وجودن، حالا این بحث رو نمیخوایم الان اینجا دنبال کنیم. به هر حال یه واقعیتی در خارج مشاهده میشود، واقعیت وجودی است یا غیر وجودی است، واقعیت دارد، امر محققی است در خارج. بعد میفرمایند که از این سه واقعیت ذهن ما سه مفهوم انتزاع میکنه. یک مفهوم از آتش انتزاع میکند، یک مفهوم از اجاق انتزاع میکنه، و یک مفهومی هم از اون نسبت و رابطه انتزاع میکند. مفهوم نار و اجاق اگر انتزاع میشود و در ذهن احضار میشه، برای این هست، به این غرض است که فقط حکایت بکند از آن واقعیت خارجی. لذا همین که این مفهوم صورتی باشد از واقعیت خارجی که بتواند از آن حکایت بکند، غرض انسان رو تأمین میکنه. چون ما مفاهیم رو نیاز داریم برای اینکه فکر کنیم در رابطه با پدیده ها، و برای اینکه افکار خودمون رو در رابطه با پدیده ها به دیگران منتقل کنیم. همین که صورتی از واقعیت خارجی به ذهن بیاید که قدرت داشته باشه حکایت بکند از واقعیت خارجی، همین کافی است برای حکم کردن. ایشون می‌فرماید ما در بحث قضیه حقیقی و خارجیه بیان کردیم، گفتیم در مقام اصدار حکم بر خارج هیچ نیازی نیست که خود خارج را ذهن احضار بکنه، لازم نیست که خارج در ذهن احضار بشود تا انسان بتواند حکم بکند بر خارج. آتش خارجی نیازی نیست که به ذهن بیاد تا بعد انسان بتواند محرقتون رو بر این موضوع هم کنه، نه، همین که صورتی از خارج بیاید که این صورت به تعبیر شهید صد به نظر تصوری عین خارج باشه، ولو به نظر تصدیقی همان حقیقت خارجی نیست. یعنی به نظر تصدیقی آن حقیقت حمل نمی شود بر این صورت که شهید صد تعبیر میکرد به اینکه بالحمل الاولی این آتشی که در ذهن آورده ام همان آتش خارجی است، نه بالحمل شایع، به نظر تصوری همان آتش خارجی است نه به نظر تصدیقی. این دو تعبیر یک معنا داره. بالحمل شایع آن نیست، یعنی این گونه نیست که این آتشی که من در ذهنم آورده ام جوهرون هارون کذا باشه و حقیقت اون خارج الان در ذهن من ایجاد شده باشد. بالحملش شایع نیست، بالحمل الاولی است. بالحمل الاولی یعنی مفهوم آن است، صورت حاکی از آن است. پس در مقام اصدار حکم همین که این صورت حکایت بکند از آن خارج، غرض انسان رو تأمین میکنه. پس این صورت به نظر تصوری آن واقعیت خارجی است. اما مفهوم سوم شون میفرماید که غرض از احضارش در ذهن صرف حکایت کردن از خارج نیست، بلکه ربط دادن بین دو مفهوم اسمی مستقل که در ذهن وجود پیدا کردن، مفهوم آتش و مفهوم نار در ذهن باید به هم مرتبط بشن. مفهوم سوم اگر به ذهن می آید وظیفه‌اش تنهایی نیست که حکایت بکنه از اون واقعیت سوم خارجی، بلکه یه وظیفه مهمی به عهده این مفهوم هست که بتواند ارتباط بده بین مفهوم آتش و مفهوم اجاق که دو مفهوم مستقلن و یک معنای مرتبط در ذهن ایجاد بشود. لذا این مفهوم نمیتواند فقط صورت آن نسبت خارجی باشد، صورت نسبت خارجی که از حقیقتن از سنخ ربط نیست، از سنخ نسبت نیست و معنایی نیست که قوامش به طرف این باشد. این نمیتونه وظیفه ربط دهندگی بین اون دو مفهوم اسمی رو به دوش بکشه. لذا در اون بیان اجمالی هم ایشون فرمودن که مفهوم النسبه و مفهوم الربط اینها نمیتوانند معنایی باشند که ربط برقرار میکند بین دو معنای اسمی. چرا؟ به خاطری که مفهوم النسبه و مفهوم ربط اینها از سنخ ربط نیستن، فقط به حمل اولی ان نسبت و نسبتون، ولی ان نسبتو یعنی مفهوم نسبت، آیا به حمل شایع هم نسبتون؟ نسبت نیست به حمل شایع، چون نسبت یعنی چیزی که رابطه بین دو طرف است که قوامش به دو طرف است. خب ایشون میفرماید که لذا مفهوم اسمی نسبت و ربط رو اگر ما در ذهن تصور کنیم که صورتی است از آن نسبت بین اجاق و خارج، اجاق و آتش در خارج، این صورت نمیتونه وظیفه ربط رو در ذهن انجام بدهد. پس چه چیزی باشد؟ باید باشد اون معنای سوم. معنای سوم باید از سنخ خود اون واقعیت خارجی باشد. واقعیت خارجی چه بود؟ نسبت بود که ربط بین اون دو واقعیت خارجی دیگر و که آتش و اجاق باشند بود، یعنی یک حقیقتی بود که متقوم به آن دو طرف بود. در ذهن هم باید همین حقیقت شکل بگیرد، یعنی یه معنایی باشد که حقیقتاً متقوم به دو طرف باشد تا ربط بدهد بین این دو طرف. ایشون می‌فهمد خب با این بیان فرق اساسی بین معنای حرفی و معنای اسمی مشخص می‌شود که سنخ یکی سنخ تصور است، یعنی صورت حقیقت خارجی است نه خود حقیقت خارجی، ولی دیگری که معنای حرفی است عین حقیقت خارجی است و نسبت به نظر تصدیقی و به حمل شایع است. بعد که این مطلب رو بیان میکنن، اینجا یه اصطلاح رو میخوان در واقع تفسیر بکنن، چون در بحث معنای حرفی یک اصطلاحی از مرحوم ناینی معروف است که ایشون معتقد است معانی حرفیه ایجادی هستند، به خلاف معانی اسمیه که اختیاری هستند. ایشون می‌فهمد که ما در حلقه ثانیه یک تفسیر از ایجادیت حروف و معانی حرفی بیان کردیم که اون تفسیر تفسیر عمیقی نبود، تفسیر دقیقی نبود. این تفسیری که الان می‌خواهیم با توجه به این توضیحی که دادیم درباره فرق بین معنای اسمی و حرفی ارائه کنیم، این تفسیر دقیقه. خب ایشون چه فرموده بود در حلقه ثانیه؟ تفسیرشون از ایجادیت در اونجا این بود که تفسیری است که مرحوم آقای خویی از ایجادیت معانی حرفیه محقق ناینی ارائه کرده و البته خیلی کلمات خود محقق ناینی هم با همون تفسیر سازگاره، و اون تفسیر این است که حروف در خود کلام بین طرفین کلام ربط ایجاد می کنن. یعنی ما متکلم وقتی کلامی را می گوید، یعنی الفاظی را استعمال می کند، این الفاظ اگر بدون حروف و حیات، حروف و حیات با هم اند در این بحث، اگر بدون حروف و حیات استعمال بشون، ما واژه های غیر مرتبط به همی رو میشنویم. اگر من بگویم النار الموقد، شما دو لفظ رو میشنوید که اینها با هم هیچ ارتباطی ندارن. ولی وقتی میگم النار و فل موقد، این فی میآید و در کلام، یعنی در موطن استعمال، بین لفظ نار و لفظ موقد اجاق ارتباط برقرار میکنه. لذا تفسیر اول این است که حروف ایجادیان، یعنی در موطن استعمال و در کلام بین اجزای کلام ربط ایجاد میکنه. شهید صدر میفرمایند که این یه تفسیر از ایجادیت حروف است. اما تفسیر دیگر از ایجادیت مبتنی بر همین فرقی است که ما الان ذکر کردیم برای معنای حرفی و معنای اسمی، که گفتیم معانی حرفیه اینها باید از سنخ نسبت باشند تا ربط بین دو معنای اسمی را بتوانند برقرار بکنند. لذا باید یک نسبتی در ذهن وجود پیدا بکند. این کافی نیست که مثل معنای اسمی فقط یه مفهومی از آن حقیقت خارجی در ذهن وجود پیدا بکنند. یه مفهومی و صورتی از آتش به ذهن میاد، یه مفهوم و صورتی هم از اجاق به ذهن میاد، همین مقدار غرض رو تأمین میکنه، چون به دنبال این هستیم که حکایت بکنیم از خارج و حکم بکنیم بر خارج. برای حکم کردن همین مقدار کافیست که صورت خارج به ذهن بیاد، اما دیگه نیاز نیست که خود خارج در ذهن وجود پیدا بکند و اون حقیقت خارجی در ذهن هم موجود بشود. اما اون نسبت و ربطی که بین آتش و اجاق در خارج است واقعا حق و حقیقتا باید در ذهن وجود پیدا بکنه و بین مفهوم آتش و مفهوم اجاق حقیقتا یه نسبتی ایجاد بشود که این دو مفهوم اسمی با هم دیگر ربط پیدا بکنن. مقصود از ایجادیتی که مرحوم ناینی بیان میکنه این است، یعنی اگر ایشون میگوید معانی حرفیه ایجادی هستن، یعنی معانی حرفیه وجود آن حقیقت‌های خارجی در ذهن هستن، به خلاف معانی اسمیه که وجود حقیقت‌های خارجی در ذهن نیستن بلکه وجود ذهنی حقیقت‌های خارجی هستن. یعنی در واقع صورتی از حقیقت‌های خارجی هستند که حکایت می‌کنند از آن حقیقت‌های خارجی، ولی خود اون حقیقت به ذهن نمی‌آید، به خلاف معانی حرفیه که خود حقیقت خارجی، خود نسبت ظرفیه بین آتش و اجاق در ذهن موجود می‌شود. شما می‌فرمایند که این مراد از ایجادیت معانی حرفی است که مقصود محقق ناینی است. و در بحوث می‌فرمایند شاهد این مطلب هم این است که مرحوم ناینی تعبیر کرده است که معانی حرفی ایجادی هستند، نگفته است که حروف ایجادی هستند. سخن از ایجادیت حروف نیست که شما بگویید حروف در کلام ربط بین اجزاء کلام ایجاد میکنن، بلکه سخن از ایجادیت معنای حرفی است. خب معنای حرفی دیگه ربطی نداره به اون حرفی که در کلام میاد، معنا و آش ذهنه. پس ایجادیت معنای حرفی یعنی همین، یعنی معنای حرفی همان حقیقت خارجی که در ذهن وجود پیدا می کند، به خلاف معنای اسمی که اون حقیقت وجود پیدا نمی کند. این تفسیری است که ایشون اختیار کرده برای نظریه ایجادیت معنای حرفی محقق ناینی، که حالا ما در جای خودش بحث کردیم که این تفسیر ایشون با بسیاری از تصریحات خود محقق ناینی سازگار نیست و مرحوم آقای خویی با توجه به کلمات خود مرحوم ناینی این تفسیر رو ارائه کردن که حالا بماند بس.
تفسیر مرحوم آقای خویی در وقت قبلش ما میگرم کردن چه بوده؟ همدن نه کردن این رو به جهت آموزشی که؟
بله دیگه، حالا همین به جهت آموزشی دیگه. حالا من الان یادم هم نیست که ایشون در حلقه ثانیه اصلاً نسبت هم میده به مرحوم آقای خویی، رفقایی که حلقه ثانیه رو خوندن، چون مطالب بحوث رو من الان در ذهنم هست، اصلا نمیدونم به مرحوم آقای خویی هم نسبت میده این تفسیر رو یا نسبت نمیده، به عنوان خلاصه تفسیر ایجادیت معانی حرفیه اونجا این رو بیان میکنه، ولی خب این در بحث های خارجیشون این مطالب مشخص شد. خب این مرحله اول از بیان تفصیلی ایشون. اما در مرحله دوم می‌فرمان که تکثر یک نوع نسبت مثل نسبت ظرفیه به دو شکل معقوله. اول تکثر با فرض تغایر ذاتی طرفین، یعنی من می توانم دو فرد از نسبت ظرفیه داشته باشم به این شکل که نسبت ظرفیه رو بین دو چیز مختلف تصویر کنم، یعنی یک نسبت ظرفیه بین آتش و اجاق تصویر کنم و یک نسبت ظرفیه بین کتاب و قفسه، به تعبیرشون رف، تصویر کنم. خب کتاب در قفسه است، آتش در اجاق است. الان نسبت ظرفیه تکثر پیدا کرده دیگه، ما اینجا الان با دو تا نسبت ظرفیه مواجهیم. این تکثر به چه سببه؟ تکثر به سبب این است که تغایر ذاتی وجود دارد بین طرفین نسبت، یعنی ذات نار غیر کتاب است، ذات قفسه غیر اجاق است، اینا ذاتن دو حقیقتن دیگه. فرض دوم این است که تکثر به لحاظ تغایر در موطن طرفین باشد، بدون اینکه ذاتن طرفین با هم تغایر داشته باشند. اگر نسبت ظرفیه بین نار و آتش را در نظر بگیریم، اما یک بار نسبت ظرفیه بین نار و اجاق خارجی مورد نظر باشه، یک بار نسبت ظرفیه بین نار و اجاق ذهنی مورد نظر باشه، آیا الان با دو نسبت ظرفیه مواجه نیستیم؟ هستیم. یعنی نسبت ظرفیه تکثر پیدا کرده، یک نسبت ظرفیه در خارج وجود پیدا کرده بین وجود خارجی نار و وجود خارجی آتش، و یک نسبت ظرفیه در ذهن من وجود پیدا کرده بین وجود ذهنی نار، مفهوم نار، و وجود ذهنی اجاق و مفهوم اجاق، که خب شهیست فرمودن باید نسبت ظرفیه در ذهن وجود پیدا بکند تا ارتباط بین این دو مفهوم اسمی برقرار بشه. پس من در ذهن هم یک نسبت ظرفیه دارم. خب این تکثر الان در نوع نسبت ظرفیه حاصل شده، من با دو نسبت ظرفیه مواجهم، اما این دو نسبت ظرفیه طرفینشون تغایر ذاتی ندارن، هر دو نارن، حقیقتن یک حقیقتن، ولی فرقشون در اینه که نار در یک نسبت به وجود خارجی وجود پیدا کرده، در یک نسبت به وجود ذهنی، همینطور اجاق وجود خارجی و وجود ذهنی پیدا کرده. خب ایشون می‌فرمایند که ما این دو گونه تکثر رو در نسبت داریم، حال می‌خواهیم ادعا کنیم که بین افراد نسبت، حتی افراد یک نسبت، افراد نسبت ظرفیه، نمی‌توانیم جامع ذاتی داشته باشیم. اگر امکان داشت که از همه افراد، دقت کنید ایشون میخواد الان به چه سمتی حرکت بکنه، اگر امکان داشت که از همه نسبت‌های ظرفیه، از این تکثرات که گفتیم دو گونه تکثر است، تکثر به تغایر ذات اطراف و تکثر به تغایر موطن وجود اطراف، اگر می توانستیم از همه اینها یک معنای جامع ذاتی انتزاع کنیم، هیچ مشکلی نبود که می گفتیم لفظ فی وضع شده برای این معنای جامع که نسبت ظرفیه است، جامع ذاتی، لذا معنای فی میشد یه معنای کلی، موضوع له در حرف یه معنای کلی بود. ایشون میفهمد اما ما الان برای شما اثبات میکنیم که جامع ذاتی انتزاع کردن از تکسرات نسبت ظرفیه محال است، امکان ندارد که جامع ذاتی انتزاع بشود. خب وقتی چنین چیزی محاله، پس دیگه نمیتوان معنای موضوع لای حرف فی رو یه معنای کلی نسبت ظرفیه دونست، باید چیز دیگه ای دونست که بعد در مرحله سوم اون رو میخوان تبیین کنن. اما چرا جامع ذاتی امکان انتزاع نداره؟ ایشون میفرمان به خاطر اینکه اولا جامع ذاتی در جایی است که مقومات ذاتی افراد محفوظ باشه. ما از این تکسرات انسان وقتی جامع ذاتی میگیریم میگوییم آقا ذاتیات این تمام این افراد، ذاتیاتشون حیوان و ناطق بودن است، من این حیوان و ناطق رو برش تحفظ میتونم بکنم، خصوصیات فردی اینها رو الغا میکنم بدون اینکه این خصوصیت مشترک و حیثیت مشترک از بین برود. میگویم این حیث مشترک یه معنای کلی است که همه اینها مشترکن، بعد لفظ انسان هم وضع میکنم برای همین حیث مشترک. پس جامع ذاتی در جایی تصور دارد که مقومات ذاتی افراد حفظ بشه، و الا اگه مقوم ذاتی افراد حفظ نشود اون چیزی که من گرفتم دیگه جامع ذاتی بین اینها نیست. ثانیاً انتزاع جامع به این است که جهت مشترک بین افراد حفظ بشه و ما به الامتیاز الغا بشه. ما به الامتیاز ها رو بذاریم کنار، ما به الاشتراک بماند، این کیفیت جامعه گیریست. سالسن ما به الامتیاز افراد نسبت ظرفی، یک فرد از نسبت ظرفیه نسبت به فرد دیگر چیست؟ چه چیزی یک نسبت ظرفیه را ممتاز کرده و جدا کرده از یک نسبت ظرفیه دیگر؟ طرفینشه. بنابراین اگر بخواهیم جامع بگیریم از افراد نسبت که طبق مقدمه دوم گفتیم باید ما به الامتیاز الغا بشه، باید طرفین نسبت رو الغا بکنیم، اونها رو کنار بگذاریم، بعد یه حیثیت مشترک رو از تمام این نسبت‌ها بیرون بکشیم و بگوییم بله این حیثیت مشترک همه این افراد نسبته، و بعد این رو بخوایم موضوع الله لفظ فی قرار بدیم. ایشون می‌فرمان که خب شما اگر بخواهید اطراف یک نسبت رو الغا بکنید دیگر این نسبت حقیقتش از بین میره، چون هر نسبتی قوامش به طرف اینه. نسبت اصلا یک معنای تعلقی است، اصلا حقیقتش تعلق و ربط بین دو چیز است. اگر دو چیز نباشن اصلا حقیقتش دیگه باقی نمیماند، ذاتش باقی نمیمونه. انسان یه حقیقتی داره که اون حیوان ناطق بودنه. نه، شما ویژگی های فردی این شخص رو بگیر، حقیقتش از بین نمیره. ما به الامتیاز زید با امر چیه؟ ما به الامتیاز زید با امر این خصوصیاتی است که زید نمیدونم بدنش این گونه است، امر طور دیگه است، زید از فلان پدر مادر متولد شده. او شما این همه این خصوصیات رو بذار کنار، حقیقت حیوان ناطق بودن زید هیچ متقوم نیست به این خصوصیات، اون حقیقتش همچنان باقی میمونه. لذا القاء خصوصیات فردیه در اونجا مشکلی ایجاد نمیکنه برای بقای اون حقیقت مشترک، اما در نسبت اینطور نیست. لذا ایشون میفرمایند که اگر بخوایم ما به الامتیاز رو القا کنیم حقیقت نسبت از بین میرود. خب نتیجه این سه مقدمه این است که بنابراین انتزاع جامع بین از نسبت‌های ظرفیه چون متوقف بر القاء ما به الامتیاز و حفظ ما به الاشتراک، چنین انتزاعی معقول نیست، چون با القاء ما به الامتیاز دیگر حقیقتی نمیماند که به عنوان ما به الاشتراک شما اون رو حفظش بکنید. الان در همون تکثری که تغایر ذاتی است، نسبت ظرفیه بین آتش و اجاق و نسبت ظرفیه بین کتاب و قفسه، خب شما باید از این دو نسبت ظرفیه اون حیثیت طرفین که آتش و اجاق هست و کتاب و قفسه است این رو القا بکنید. اگر شما این حیثیت که حیثیت امتیاز اینها از همه است، این دو حیثیت رو کنار بذارید، دیگه چه چیزی باقی میماند که بگویید اون حیثیت مشترک من اون حیثیت رو در این نسبت و در این نسبت اخذ میکنم و میگویم که این حقیقت مشترک بین این دوست، این معنای حرف فیست. شما فرض وقتی شما القا میکنید دو طرفو، دیگه چیزی حقیقتی نمیمونه، چون این نسبت قوامش به طرفینه، طرفینش رو ازش سلب کردی، دیگه هیچ ذاتی برای این نسبت باقی نمیمونه که اون ذات رو بخواید معنای مشترک بین همه نسبت‌های ظرفیه. لذا طبق این بیان همه نسبت‌های ظرفیه در حقیقت ذاتشون با هم تباین دارن، نسبت‌های ظرفیه در حقیقت ذات با هم تباین دارن و جامعه ذاتی ندارن. بله جامعه عرضی دارن، جامعه عرضی اسمی که همه این نسبت‌ها مفهوم ان نسبت و ظرفیه از آنها انتزاع میشه، ولی مفهوم ان نسبت و ظرفیه مگه جامعه ذاتیه؟ جامعه ذاتی یعنی اون چیزی که مقومات این افراد را دارا باشد. خب این افراد حقیقتشون ربط نیست، ولی ان نسبت و ظرفیه یه معنایی است که اصلا حقیقتش ربط نیست. این فقط یه جامعه اسمی عرضی است که میتواند اشاره بکنه به اون واقعیت خارجی، ولی جامعه ذاتی نیست. مثل مفهوم ابیض، که مفهوم ابیض رو به تعبیر ایشون از زید و خالد ذهن ما انتزاع میکنه، اما مفهوم ابیض آیا ذاتی زید و خالده؟ نه، ذاتی زید و خالده. شما مفهوم ابیض رو به لحاظ یک عرضی که بر اینها، تازه بر بدن اینها عارض شده، از اون دارید انتزاع میکنید، اما حقیقت اینها حیوان ناطق بودنه. لذا این مفاهیم که مفاهیم عرضی هستند در نسبت ها هم تصور دارد، ولی اینها جامعه ذاتی افراد نیستند، حامل مقومات نیستند. فرق میکنه بین مفهوم انسان که حامل مقومات زید و خالد است. الان همین مفهوم رو منظورتونه؟ همین مفهومه؟ این یه مفهوم اسمیه. شما در واقع الان یه مفهومی رو به طور مستقل در ذهنتون دارید تصور میکنید. خب چیزی که مفهوم اسمی است میتونه حقیقت اون نسبت ها باشه؟ واقع این مفهوم میشن افراد این مفهوم. مثل که میگیم واقع نسبت ظرفیه، میگیم آقا واقع نسبت ظرفیه، این نسبت ظرفیه معنای کلی است. واقعش منظورتون اون افراد این نسبت است که در خارج تحقق پیدا کردن. خب اون افراد همه یه مابه الامتیازهایی دارند که اون مابه الامتیازها قوام اونهاست، و این چیزی که شما به عنوان ان نسبت و ظرفیه دارید تصور میکنید، این ان نسبت و ظرفیه جامع ذاتی اون افراد نیست. مثل مفهوم ابیزه که یه جامع انتزاعیست که داره به لحاظ یک خصوصیت های غیر مقوم ذات اونها از اونها انتزاع میشه. یعنی شما یه خصوصیت هایی رو دارید میبینید برای این نسبت های ظرفیه، از اون خصوصیت ها دارید انتزاع میکنید این مفهوم نسبت ظرفیه را. خب با این بیان شهید صد میفرماید بنابراین برهان اثبات می کند که تغایر ماهوی ذاتی بین افراد نسبت ظرفیه وجود داره. اینا ذاتن مغایر همن. چرا ذاتن مغایر همن؟ چون گفتیم ذاتشون متقومه به طرفینشونه و طرفینها هم با هم مغایرن. حالا طرفینها که با هم مغایرن یا ذاتن مغایرن مثل النار و فی الموقد و الکتاب و فی الرف، و یا اینکه نه اگه ذاتن مغایر نیستن در موطن وجودشون مغایرن ولی باز هم مغایرن، چون آتشی که موجوده در خارج با آتشی که موجوده در ذهن اینا دو امر مغایره با هم هستن، و نسبت بین این دو هم چون قوامش به دو امر مغایر است پس این نسبت ها هم با هم دیگه مغایرن. جامع ذاتی هم قابل تصویر نیست در این نسبت ها بنابراین ما نمیتونیم بگیم یه جامعه‌ای داریم که حرف فی برای اون وضع شده باشد. حالا پس حرف فی برای چی وضع شده؟ باید یه اشاره کنم و توضیح بیشترش فردا. ایشون میفرماید بنابراین باید بگوییم که تک تک نسبت‌های ظرفیه که در ذهن وجود پیدا می‌کنند اینها موضوع له حرف فی هستند، یعنی واضح با یک عنوان کلی که یک جامع عرضی است مثل النسبت و ظرفیه که تصور میکند این النسبت و ظرفیه را، اشاره میکنه به همه نسبت های ظرفیه ای که در ذهن وجود پیدا میکنند و لفظ فی رو وضع میکنه برای اون افراد نسبت ظرفیه. این همون قول مشهور است که میگوین وضع در حروف وضع عام موضوع لخاصه، یعنی معنای کلی رو واضح تصور کرده ولی خود این معنای کلی چون جامع ذاتی اون نسبت ها نیست موضوع له قرار نداده، بلکه افرادش رو، یعنی نسبت ظرفیه بین آتش و اجاق در ذهن من، نسبت ظرفیه بین کتاب و رفت در ذهن من، کتاب و رفت در ذهن شما، نسبت ظرفیه بینشون، نسبت ظرفیه کتاب و رفت در ذهن دیگری، و خود من یک بار کتاب و رفت رو در ذهنم تصور کردم، دوباره یه بار دیگه تصور کردم، چون اون نسبت دوباره قوامش به یک کتاب و رفت دیگه است. تک تک اینها موضوع له است. حالا بعد یه نکته ای هم زمینه میکنند که انشالله اون رو فردا توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله.
وضع عام
یعنی متصور هین الوضع عام،
هین یا قبل وضع؟
نه هین وضع، متصور هین الوضع عام، ولی آن چیزی که لفظ برای آن وضع شده است خاص است.
هر دو معنا،
بله
هر دو معنا،
هر دو معنا، بله هر دو معنا، ولی یکی یه معنای کلی است
همون جامعه عرضی
که جامعه عرضی است، دیگری افراد این جامعه عرضی هستند که همون نسبت های ذهن
جامعه
حقیقی نیست.
نه اون جامعه عرضی اون افراده که حقیقت هم دیگه
افراد بعد اونا حقیقتا نسبت های ظرفی هست.
شما این المعنی مطلق لا یخبر عن، این المعنی مطلق بله همه الاولی لا یخبر عن همه شاهی شایخ برای اینجا بگیم که الله خود نسبت بین ضروریت به حمل اولی خمول به حمل شاعر
نسبت و ظرفیه نسبت و ظرفیه نسبت و ظرفیه به حمل اولی ولی لیس نسبت و ظرفیه به حمل شاعر چون حقیقتش نسبت نیست حقیقتاً از سنف نسبت نیست چون یه معنای اسمیه ولی اون نسبت ظرفیه‌ای که بین آتش و اجاق در ذهن وجود پیدا کرده اون حقیقتاً نسبت ظرفیه است
این دقیقاً هم مثل الماد مطلق در قرآن میشه
حالا یه مثال میزنی که خودش
آره آجابا آجابشون تو تفسیر کرده
از همین دیگه الجزئی و جزئیان ولی الجزئی و لیسه به جزئیان الجزئی و لیسه به جزئیان چون کلیه جمع کن نسبت ظرفیه نسبت ظرفیه بالحمل اولی ولی لیسه به نسبت ظرفیه یعنی حقیقتا خودش از سنف نسبت نیست
لحاظ آدی استدلالی چون فرمی کنی لحاظ آدی فرمی کنی اما فرمی کنی اما فرمی کنی